با نام او و با سلام. غزل 410 پیش روی ماست. دیروز این غزل را تا بیت 4 با شما گرامیان نقد و شرح و مقابله و معنا کردی. ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو، تاج شاهی را فروغ از گوهر والای تو. از آنجا که ضبط قزوینی و غنی زینت تاج و نگین از گوهر والای توست و این ضبط تنها یکی دو دست نوشته پشتوانه دارد، ما ضبطی را خواندیم در پایان برنامه که این گونه روایت شده است: تاج شاهی را فروغ از گوهر والای تو. به چند اعتبار: نخستان که کهن‌ترین دست نوشته هایی که این غزل را ضبط کرده است، یا به تعبیر درست تر این چند بیت قصیده گونه را، تاج شاهی را فروغ ضبط کرده است. کدامند آن نسخه ها؟ نسخه های نوشته شده در سالهای 813، 818، 823، 825 قمری. طبیعی است وقتی تا این پای نسخه های کهن تاج شاهی را فروغ ضبط کردند، سزاوار نیست که مبتنی بر یکی دو دست نوشته ما زینت تاج و نگین ضبط کنیم. اما خوب است که به عنوان نسخه بدل خوانده شود. زینت تاج و نگین و یا تاج شاهی را فروغ، که هر دو را ما دیروز هم معنی کردیم، هم تفاوت ضبط ها را و امتیاز هر ضبطی را به عرض شما خوبان شنونده رساند. اما در آغاز عرض کنیم که این اثر در قالب قصیده گونه 9 بیتی سروده شده است. چرا عرض میکنم قصیده گونه؟ زیرا پیداست که از آغاز تا پایان این اثر بیت ها در ثنا و مدح و ستایش فرمان روایی است، که البته همه شارحان و مورخان به اتفاق ممدوح این ابیات را شاه شجاع پنداشتند. پیش از این هم عرض کردیم مهمترین تفاوت غزل و قصیده در تعدد ابیات آن نیست. چه سخن بی اساس و بی مبنایی است اگر این گونه بپنداریم که تفاوت غزل و قصیده در تعداد ابیات آنهاست. در مضمون، مفهوم، اساساً نوع نگاه و ترکیب‌ها به روشنی پیداست که این اثر از آغاز تا انجامش که 9 بیت باشد زبانی ستایشگونه و مبالغه آمیز دارد. در نتیجه می توان این اثر را در قالب قصیده کوتاه فهرست کرد. به تعبیری دیگر در بخش قصیده ها این اثر را روایت کرد و به چاپ رساند. زیرا به هیچ شکل زبان احساسی، عاطفی و عاشقانه نیست. از دیگر سوی نگاهی عارفانه و بینشی عارفانه در این ابیات نیز به هیچ شکل راه نیافته است. در نتیجه نه نگاهی عارفانه دارد و نه زبانی عاشقانه. بر این پایه چه خوب است این چند بیت در بخش قصیده ها فهرست شود و به چاپ برسد. این اثر در بحر رمل مسمن محذوف سروده شده، یعنی دوبار فاعلاتون 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 فاعلون، مثل یاری اندر کس نمی بینیم و نمی بینم که بسیاری این گونه خواندند. یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد، ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو. این اثر از آنجا که فقط 38 بار در دیوان خواجه طنین افکندند، در نتیجه مقام چهارم را از نظر ملودی و موسیقی و وزن به خود اختصاص دادند، زیرا فقط 38 بار در دیوان تجربه شده است، زیرا تنها 35 غزل در این بحر سروده شده، 2 قصیده و 1 قطعه، که در مجموع 38 اثر خواجه در این بحر سروده شده است. فاعلاتون ای قبای فاعلاتون پادشاهی، فاعلاتون راست بر با. این رکن را می توانیم به 2 شیوه تقطیع کنیم، یا این گونه بخوانیم فاعلاتون راست بر با، یا بگوییم راست و بر با، زیرا حرف ته آخر اگر حرف ساکنی پیش از آن درآید مثل است و امثال این واژگان، در تقطیع می تواند یا ته فرو بیفتد یا است. ما این غزل را تا بیت 5 با شما خوبان معنا کردیم، مقابله کردیم، نقد کردیم، خاصه بیت 2 را عرض کردیم طلوعی دادن هرگز نه چنین ترکیبی به کار رفته است و نه مفهوم درستی دارد، مبتنی بر چند نسخه فروقی می دهد، خواندیم و ضبط کردیم در برابر طلوعی می دهد. مصرع دوم این بیت را، یعنی بیت 2 را، در برابر از کلاه خسروی در کلاه خسروی خواندی، زیرا معنای دقیق تری دارد اگرچه پشتوانه‌های محدود و معدودی حرف اضافه در دارد، و گفتیم یکی 2 دست نوشته نیز با کلاه خسروی ضبط کرده، با کلاه خسروی و در کلاه خسروی بسیار روانتر، رساتر و دلپذیرتر از کلاه خسروی است، زیرا رخسار محسیمای تو با کلاه خسروی چنین می کند، رخسار محسیمای تو در کلاه خسروی آفتاب فتح را هر دم فروغی می بخشد. اما این گونه به سختی میتوان معنای درستی از آن به دست آورد که رخسار محسیمای تو از کلاه خسروی آفتاب فتح را هر دم فروغی میبخشد، که شارحان از زیر کلاه معنی کردند زیرا ناگزیر بودند. و در برابر بیت 3 عرض کردیم جلوگاه طایر اقبال حتماً گردد و نباشد، زیرا باشد به چند اعتبار فصاحت و بلاغت برتر را در برابر گردد ندارد. با ضبط گردد چندین آرایه به آرایه بیت اضافه می شود که در برنامه فردا به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت. و از دیگر سو چندین پشتوانه دارد، باشد تنها یک دست نوشته تاییدش می کند. اما بار دیگر با سر سخن شدیم و این بیت را با شما خوبان معنی کنیم. در رسوم شرع چرا عرض می کنیم در؟ برای آن که از تنها یکی دو نسخه پشتوانه دارد. همه نسخه های کهن که این غزل را ضبط کرده اند در رسوم ضبط کرده. در رسوم شرع و حکمت با هزاران اختلاف، نکته‌ای هرگز نشد فوت از دل دانای تو. خب، رسوم شرع و حکمت. شرع مقصود علومی است که مبتنی بر شریعت است، مثل کلام، حکمت، اصول، فقه و علومی از این دست، رجال، درایه، تفسیر، حدیث. مقصودش از حکمت علوم عقلی است. می تواند کلیه علوم عقلی را در برابر دانش نقلی در بر گیرد. دانش نقلی یعنی آنچه نقل می شود و آنچه از پیشینیان به ما رسیده است و نقل شده است. دانش عقلی یعنی دانش هایی که استدلال می طلبد، همانند علوم آزمایشگاهی. در نتیجه حکمت می تواند ریاضی و منطق را نیز در بر گیرد، می تواند موسیقی را نیز در بر گیرد، چنان که ما در دائرة المعارف باید عرض کنیم، در کتاب بزرگ شفاء بوعلی می بینیم که بخشی به موسیقی اختصاص یافته است، بخشی به معرفت النفس، همچنین منطق، ریاضی و فلسفه. می‌فرماید در آیین شرع و حکمت با هزاران اختلافی که علما و دانشمندان اختلاف علمی آرا دارند، بیتی همکنون از پیر نیشابور و حکیم آن خطه به یادم آمد، شیخ فریدالدین عطار، در ذیل این خبر که اختلاف امتی رحمه. شیخ اینگونه میگوید و چه خوش میفرماید: اختلاف امت آمد رحمتش، خود چه گویم ز اتفاق امتش. و چه بیت به راستی درخشانی. ما می دانیم که اگر اختلاف نباشد، اگر تعدد آرا و نظر نباشد، هرگز دانشی و نگاه تازه‌ای پدیدار نمی شود. هر دانشی را که ملاحظه می فرمایید، این تعدد آرا، این نکته های نو، بدیع و بی نظیر را باعث شده است. این هزاران را شما قید مقدار بپنداری. خواجه می فرماید این همه اختلاف که دانشمندان علوم عقلی و عالمان علوم نقلی در آراء مختلف، نهله های گوناگون، مذاهب متفاوت با یکدیگر دارند، همه آنها از دل دانای تو مخفی نیست، غایب نیست. یعنی تو تا بدان پایه در دانش‌های گوناگون آگاهی داری که می‌توانی اختلاف آراء تمام دانشمندان را از یکدیگر می توانی تمیز دهی. آب حیوانش ز منقار بلاغت می چکد، طوطی خوش لهجه. این شین ضمیر متصل به حیوان، حیوانش، باز می گردد به طوطی. آب حیوان او را از منقار بلاغت می چکد، کرا توتی خوش لهجه را، که باشد کلک شکرخای تو. در واقع می خواهد بفرماید خامه شکرریز و شکرخای تو توتی خوش لهجه است که از منقار بلاغتش آب حیوان می چکد. نقطه اشتراک توتی و کلک و خامه را نیز به عرض شما خوبان خواهیم رسان. حال یعنی چه؟ آب حیوان یعنی آب زندگانی، آبی که حیات می بخشد، آبی که جان را تازه می کند، جوانی می آورد، زندگی پیوسته و همیشگی می بخشد، که در قضیه اسکندر بیشتر درباره این آب حیوان سخن خواهیم گفت. در بیت بعد آب حیوانش ز منقار بلاغت می چکد. و اما منقار بلاغت در تعریف اضافه ها، تفاوت اضافه ها با هم بسیار سخن گفته ایم. اضافه بنوت، اضافه بیانی، اضافه تخصیصی، اضافه تشبیهی، اضافه توصیفی و اضافه های دیگر، اضافه ملکی، اضافه تخصیصی یا اختصاصی و اضافه اقترانی. اضافه اقترانی مثل سر اطاعت، دست ادب، سر تعظیم، دستی که از روی ادب می‌دهند. خب تعظیم طبیعی است، اندکی سر رو فرود می آورند، یعنی قرابتی است بین مضاف و مضاف الیه. پای اشتیاق، قدم شوق، اینها همه اضافه های اقترانی است که بین مضاف و مضاف الیه قرابت و نزدیکی است. منقار بلاغت اضافه اقترانی است، زیرا منقار رو نمونه و جلوه‌ای از سخنگویی بپنداریم. حتما نباید نوک پرندگان به حساب بیاوریم. بلاغت یعنی رسایی، فصاحت یعنی زیبایی، شیوایی. پس بلاغت و فصاحت اگر در کنار هم باشد، اون سخن اوج پیدا می کند. زیبایی تنها لطفی ندارد، رسایی تنها جلوه ای نمی کند. رسایی در کنار زیبایی، منقار بلاغت. اگر ما منقار رو نماد سخن بپنداریم، زیرا توتی نیز خود می تواند نمادی از نفس ناطقه باشد، همچنان که در ادب عرفانی ما توتی را نفس ناطقه می گویند، در نتیجه منقار بلاغت اضافه اقترانی است، زیرا بین مضاف و مضاف الیه قرابت و نزدیکی برقرار است. از منقار توتی خوش سخن تو که همان کلک و خامه دلاویز تو باشد، آب حیات و زندگی می چکد و فرو می ریزد. یعنی سخن تو آنچنان شیرین و به یاد ماندنی است، آنچنان جان بخش است که همانند آب زندگانی حیات می بخشد. زیرا ما در تعریف آب زندگانی در منابع اسطوره‌ای به تکرار می خوانیم که هر که جرعه ای از آن بیاشامد حیات و زندگانی همیشگی خواهد داشت. کلک یعنی قلم، خامه شکرخا، خاییدن یعنی گزیدن، به معنی خوردن نیست. خاییدن یعنی چیزی را به دندان خورد کردن و یا مزیدن. خاییدن میتواند دقیقاً به معنی مزیدن باشد. از آنجا که توتی شکر را میشکند، به دندان خورد می کند، زیرا شکر پیش از اینها پاره‌ای بوده است و به رنگ سرخ، هیچ تناسبی با چیزی که امروز ما به نام شکر میشناسیم نداشته است. تصور بفرمایید، همانند قند امروز اما به رنگ سرخ. در نتیجه میفرماید خامه تو که در واقع شکر میمزد و شکر خایی میکند، همانند توتی شیرین سخن، از منقارش، منقار توتی با نوک خامه و قلم را التفات بفرمایید، آب حیوان فرو میریزد. اون نمی که از قلم تو بر کاغذ تأثیر میگذارد و فرو میریزد، آن نم مرکب و جوهر نیست، بلکه آب حیوانی است که از منقار بلاغت توتی خوش لهجه کلک و خامه تو فرو می‌ریزد. به تعبیری دیگر، سخن تو همانند آب حیات، هر کس بشنود عمری جاودانه می‌یابد. آنچه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار، اسکندر در واقع تحریفی است از الکساندر. می‌دانیم الکساندر که پاره الاسکندر خواندند یا اسکندر. خیلی از اسامی هستند که اگر با تلفظ اصلی آنها مقایسه شود نسبت دوری با یکدیگر دارند. از آن نمونه اسکندر است که گاه در بخشی از منطقه های جنوبی اروپا الکساندر و با تلفظ های گوناگون کاربردی پرشمار دارد، که در این باره بسیار سخن خواهیم گفت. تا فردا وقت خوش. قبای پادشاهی راست بر بالای تو، تاج شاهی را فروغ از گوهر والای تو، آفتاب فتح را هر دم فروغی می دهد، در کلاه خسروی رخسار مه سیمای تو، جلوگاه طایر اقبال گردد، هر کجا سایه اندازد همای چتر گردون سای تو، در رسوم شرع و حکمت با هزاران اختلاف، نکته‌ای هرگز نشد فوت از دل دانای تو، آب حیوانش ز منقار بلاغت می چکد، توتی خوش لهجه یعنی کلک شکرخای تو، گرچه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است، روشنایی بخش چشم اوست خاک پای تو، آنچه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار، جرعه بود از زلال جام جانفزای تو، عرض حاجت در حریم حضرتت محتاج نیست، راز کس مخفی نماند با فروغ رای تو. خسروا پیران سر حافظ جوانی می کند بر امید عفو جان بخش جهان بخشای.